میبینی پیران، مثل اینکه فال منم درست در نیومد. نوشته شهادت، یا شاید سلام بر زینب کبرا. خدایا راضیم به رضای تو.
سالار از ما جدا شد و رفت. آزاد که شدم فکر کردم شاید سالار شفیزاده زنده بود. از محمد داربام همشهریش سراغش رو گرفتم، گفت تو جاده خندق شهید شده بی.
میخواییم بخونیم از طیف سجادیه دعای ودای مفصل، دعای 45.
فنحنا مودع او ودا امن از زفراغ او علی.
خدایا با این ماه ودا میکنیم، ودا امن از زفراغ او علینا، اما نه از این ودا، ودای کسی که خیلی سخته ما از او جدا بشیم.
خیلی سخته ودا کردن باش، مانند کسی که با عزیزش میخواد خدا بزیگه،
مانند ودای کسی که جداییش بر ما بزرگه، اولاد شما میخواد بره خارج، چقدر سخته این میخواد بره، فراقش خیلی سخت.
و قمنا و اوحشنا انصراف و عنا و غم منا قصد دارم،
و غم منا و اوحشنا، ودای کسی که ما رو به غم و قصه انداخته و وحشت داره انحراف و عنا. ما الان وحشت داریم که این ماه میخواد از دست ما بره.
وحشت دارم، دلم باش خدا بزنی کنم.
نمیدونیم تا سال دیگه زنده ایم یا نه. قصه بالاتر این که نمیدونیم ما در این ماه آمرزیده شدیم یا نشدیم، اینم یه قصه. نمیدونیم کاری کردیم که خدا ما راضی شده باشه، نمیدونیم، اینم یه قصه.
و اخرجنا به خروج ایمن سیاتنا، ما را از گناه دیگه بیرون بیار، خسته شدیم.
حالا چند تا از سلام ها بگم.
السلام علیک ما کان اطول کل المجرمین و احیبک فی صدور المؤمنین.
السلام علیک ما کان اطول کل المجرمین. سلام بر تو، چقدر طولانی بودی بر روز خورا. برای اونا یه سال گذشت. مجرمین مقصود کسانی که مجرم به این بودن که روزه نه، ولی اونایی که روزه گرفتن پیرو اول ما بودا. چه زود گذر.
السلام علیک ما کان احرسنا بالامس علی و اشد شوقنا قدن الی.
السلام علیک ما کان احرسنا بالامس علی. سلام بر تو، چقدر ما دیروز نسبت به تو حریص بودیم تا ماه تمونه شده بود روز آخر. چقدر حریص بودیم. و اشد شوقنا قدن الی. و شوق ما فردا که تو از دستمون میری نسبت به تو زیاد میشه. تازه قدر ما رمزون که میفهمیم روز عید فطر. چه ماه خوبی بود، چه ماه خوبی بود. خوابیدن ثواب عبادت، نفس کشیدن ثواب تسبیح، دعای ابو حمزه، دعای افتتاح، دعای سحر، نماز شب، گریه زاری.
ما بدبختیم چون او اقبال کرد بر ما دیگه. او اومد.
ما خیال میکنم این روزه هایی که گرفتیم مثلا ما رو میبره بهه. چه روزه ای، چه روزه ای. عوض شدیم. خوش به حالت، خوش به حالت. اونایی که عوض شدن فرق کردن با اول ما، ولی اونایی که درجا زدیم، من که خدا نمیدونم عوض شده، خدا شک دارم.
انا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الامان ان يتوب. انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته قلقا كريما.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند. سرگشتگان کویت پروای سر ندانند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق. خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب حرف زدن و حرف خوب زدن تنها هنر کسانی است که جهاد با نفس را سر لوحه زندگی خیش قرار داده و به این سخن امیر بیان، امیر المؤمنین علیه السلام، با توجه و تعمق و تأمل برانگیز بنگرند که می‌فرماید گفتار شما در نامه عمل شما ثبت است و حفظ خواهد شد. بر اساس آموزه‌های دینی، انسان‌های فرهیخته و با کمال و مؤدب با آداب الله از هر گونه سخن گفتن نه تنها حرام و گناه پرهیز میکنن، بلکه برای نگفتن گفتار لغو و بی‌معنا و بیهوده حساب ویژه‌ای دارن، از آن اجتناب میکنن. چرا که اینان میدانند روزی فرا خواهد رسید که به آن چه گفتند باید بدان پاسخگو باشند. مؤلف محترم محجة البیضا مطلبی را در جلد پنجم صفحه 200 بیان می کند که توجه به آن انسان را به وادی سمت و سکوت سوق می دهد. به راستی انسان را از زبان می اندازد. ایشان می نویسد که در جنگ احد که در دامنه کوه احد نزدیک مدینه در سال سوم هجرت بین سپاه اسلام و سپاه کفر واقع شد، فرزند یکی از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید. مادر بر بالین پیکر پاک و به خون تپیده جوانش آمد، خاک را از چهره شهیدش پاک کرد و خطاب به او گفت: فرزندم، بهشت بر تو گوارا باد، هنیئا لک الجنه. میگد که رسول اکرم به اون مادر فرمود: چه میدانی؟ از کجا میدانی که بهشت برای او گوارا خواهد بود؟ دقت کنید: فلعله تکلم فی ما لا یعنی او بخل به ما لا ینقصه. شاید فرزند تو سخنانی بیفایده گفته باشد، سخنانی بیهوده میگفته یا بیمعنا، و یا در مورد چیزی که کمبودش باعث نمیشد که به حرجی بیفته بخل ورزیده. خب این قصه به ما چه میگوید؟ اگر میبینیم بزرگان ما، علمای ما، تربیت شدگان در دامان مکتب اهل بیت در گفتنها و نگفتنها اینقدر مراقبه و محاسبه دارند، روی همین حساب است. مرحوم آیت الله کوهستانی زهد و تقوایش سراسر خطه مازندران سایه افکنده. همه می دانند که آیت الله کوهستانی در رعایت مسائل شرعی و پایبندی به اصول اخلاقی کمتر کسی می تواند این صفات برجسته را ملکه خیش سازد، به این بزرگ مرد برسد. این آقا عمل کردی از خود به یادگار گذاشته، با اینکه سالهاست از ارتحال اون بزرگ مرد می گذرد، اما در خطه مازندران عموماً و در میان علما خصوصاً مشی او، سیره او سرلوحه طلاب و متدینین و مردم کوچه و بازار بر سر زبان هاست، نقل محفل خانه های متدینین هست. داماد بزرگوارشون درباره شخصیت این عالم ربانی اینطور میگد، فرماید: زهد مرحوم آیت الله کوهستانی خیلی چشمگیر و درخشنده است، یعنی در زندگی ایشان هیچ نشانی از زرق و برق نبود. در عین اینکه خیلی زاهد بود، خیلی سخاوتمند هم بود، اهل سخاوت بود، به طوری که شبانه روز مهمان داشت، مهمان نواز بود. این شخصیت بزرگوار در عین حال لباس و عبا و قبایشون از کرباسی بود که از پنبه زمینشون اصطلاح به دست می آمده. حالا نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت است آن است که میگد یک وقتی جاده ای را در زمان پهلوی ساخته بودند. این جاده‌ای که در زمان پهلوی ساخته شده بود، ایشون از اون جاده عبور نمی کرد. می گفت زمین این منطقه را از مردم غصب کردن و پولش را ندادن و الان معلوم نیست صاحبانش راضی باشن. تا جایی که دارد که یک وقتی میخواست ایشون به مشهد برود، با اسب از هزار جریب و کوهستان، از منطقه کوهستانی تا دامغان را با اسب رفتن. گفتن از مسیر جاده عبور نکنیم. بعد از اونجا ماشین سوار میشه به مشهد میره. چرا؟ چون جاده مشکوک است. ببینید، این عملکرد یک عالم ربانی است. اما مهمترین نکته‌ای که من میخوام اینجا اشاره کنم، برخوردهای اخلاقی این مرد بزرگ است که جناب آقای فاضل داماد بزرگوار ایشان اینطور میفرماد، میگد این آقا به گونه‌ای بودند که شما شاید باور نکنید. در این حال آقا هیچگاه بد نمیدید و بد نمیگفت و بد نمیکرد، بد نمیدید، بد نمیگفت، بد نمیکرد و کلمه بد را به زبان نمی آورد. مثلا میگه اگر ایشان استخاره میکرد، وقتی استخاره خوب نمی آمد بد را به زبان نمی آورد. نمی گفت بد است. به جای آن می گفت استخاره خوب نیست. تا این اندازه دقت داشت. و این که اگر کسی کار اشتباهی می کرد به او نمی گفت بد کردی. مثبت مطرح می کرد. می گفت خوب نکردی. این از که خداوند این چنین افراد را به درجات عالی میرسانه، در دنیا مردم از او به نیکی یاد میکنن و در آخرت هم به یقین در جایگاه برتر قرار دارد. این است که سکوت و خوب حرف زدن و حرف خوب زدن در هر عصر و زمان و هر جا و مکانی بر هیبت و عظمت انسان می افزاید. من اون که شهره شهرم به عشق ورزیدن، من اون که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف سلام و عرض ادب دارم. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضر هستید، این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازد و از بیانات ارزشمند و مباحث کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز. آرزو میکنم که انشالله همیشه موفق و سربلند باشن، در خدمت عزیزان هستن.
بسیار سپاسگزارم، خوش آمدید به برنامه خودتون. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب شنوندگان عزیزی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال کردن حتما مستحضر هستن که در برنامه‌های گذشته به موضوع غزوه خیبر پرداخته شد. جناب استاد آقای دکتر جباری مباحثی رو مطرح کردن به تناسب موضوع غزوه خیبر در مورد فدک و جریانات تاریخی که ما حتی در زمان در صدهای بعدی در دوره امام کاظم علیه السلام تا عصر ائمه بعدی پیرامون فدک مطرح شده رو اشاره کردن. جناب استاد، اگر به ادامه ماجرای پس از غزوه خیبر و ماجرایی که در راه بازگشت برای رسول خدا پیش اومد اشاره فرمایید، سپاسگزار خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که از ایتالیا اشاره فرمودید، ما مباحثمون در ارتباط با غزوه خیبر عمدتاً فکر میکنم که بیان شد و الان برخی از رخدادهای مربوط به بعد از غزوه را عرض میکنم، اما از باب اشاره فقط به برخی از نکاتی که در ارتباط با غزوه خیبر مطرح شد مرور میکنم. یک نکته فتح قلعه‌های مختلف موجود در منطقه خیبر بود که عرض شد به تدریج اینها انجام گرفت. وقتی گفته میشه خیبر، همونطور که قبلا هم اشاره شد، خیبر متشکل از چندین قلعه بود، بلخش قلعه های تو در تو بود که خب مسلمان ها با رشادت هایی که به خرج دادن این قلعه ها فتح شد، اما کار نهایی همونطور که قبلا هم عرض شد توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام گرفت با فتح اون قلعه اصلی که یهودیان خیبر روی اون خیلی سرمایه گذاری کرده بودن، قهرمانانشون در اونجا جا داده بودن مثل مرحب و برخی دیگر از قهرمانان، به نحوی که برخی از فرماندهان مسلمان رو وقتی پیامبر اکرم اعزام کرد از عهده بر نیامدن، شکست خورده بازگشتند و نهایتا اون جمله تاریخی رو پیامبر اکرم در شأن امیرالمؤمنین فرمود که فردا پرچم رو به دست کسی خواهم داد که او محبوب خدا و رسول و محب خدا و رسول و کرار است و غیر فرار و جز با فتح باز نمی گردد، که خب معلوم شد که مراد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و کار نهایی فتح خیبر توسط حضرت با قتل مرحب یهودی و فتح اون قلعه به سرانجام رسید. و این یک نکته. نکته دیگر درباره خیبر، همونطور که قبلا اشاره شد، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اساس غلبه رحمت و رأفت بر غضب، با اینکه می توانستن یهودیان خیبر رو پس از این خیانت های مستمر طی سالیان متمادی که خائنان یهودیان مدینه رو در اونجا پناه داده بودند و به خیانت هاشون باز با این حال ادامه می دادن، توطئه ها رو داشتن ساماندهی می کردن بر ضد حکومت پیامبر اکرم، اما با رأفت با اونها برخورد کردند، بعد از فتح قلعه انتقام نگرفتند، به کشتار نپرداختند و اجازه دادن حتی اینها در سرزمین هاشون باقی بمانند، با اینکه میتونستن اینها رو هم مثل یهودیان بنی نظیر بنی قینقاع اینها که در مدینه خیانت کردند و پیامبر اخراجشون کرد، اینها رو هم اخراج کنن از جزیره العرب، اما پیامبر اکرم اجازه دادن در خیبر بمانند، زراعت کنند و محصول اونجا رو با اینکه باز میتونستن بیشتر بر اونها سخت بگیرن، مثلا در حد 20% به اونها بدن، بقیهش رو از اونها طلب بکنن، اما 50-50 راضی شدن که نیمی از محصول رو خودشون استفاده کنن، نیمی رو هم به مدینه بفرستن که میتوان از باب جزیه و اینها این رو قلمداد کرد. به هر حال یهودیان دیگه بعد از این تحت حاکمیت مدینه قرار گرفتن. این هم نکته دوم و قابل توجهی بود که در ارتباط با نوع معامله پیامبر اکرم با یهودیان خیبر عرض شد. اما حالا شاید همینجا مناسب باشه اشاره بکنم که خب بعد از خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت کردند به سمت یک منطقه دیگر یهودی نشین در نزدیکی خیبر که وادی القرا بود، و باز در نزدیکی وادی القرا یهودیان فدک بودند، باز در نزدیکی اونها یهودیان منطقه تیما بودند. این سه چهار منطقه نزدیکی هم قرار داشتن و یهودیان در هر یک از اینها ساکن بودند، زراعت داشتند، اینها که در برنامه قبل عرض کردم.
بله.
اینکه رسول خدا چگونه مسلط شدند بر این مناطق، یهودیان وادی القرا ابتدا جنگیدند و بعد ناچار از تسلیم شدند، اما یهودیان منطقه فدک و تیما وقتی که خبر پیروزی مسلمان ها بر یهودیان خیبر رو شنیدن، اونها تسلیم شدن و مصالحه شد، در حقیقت به صلح اراضی اونها در اختیار مسلمان ها قرار گرفت. اما رسول خدا صلی الله علیه و آله چه با یهودیان فدک، چه تیما، چه وادل قرا، چه خیبر یک گونه معامله کردن، یعنی زمین ها رو در اختیار اونها گذاشتن که در اونها خودشون زراعت کنن و محصولش رو، نیمی از محصول رو به مدینه بفرستن. درباره مونتا تفاوت بین منطقه فدک و تیما و بین این دو منطقه و منطقه وادل قرا و خیبر، یا حداقل اکثر قلعه های خیبر، در این هست که در وادل قرا و اکثر قلعه های خیبر چون به جنگ فتح شده بود، از جهت فقهی به عنوان اراضی مفتوح عن وطن برای صدق میکنه که خب این باید در اختیار دولت اسلامی قرار بگیره، صرف مصالح عمومی مسلمین بشه. اما اراضی که به صلح فتح شد مثل تیما و فدک حکمش فرق میکنه، اینها از باب فیع و در اختیار پیامبر قرار میگیره، چون مصالحه شده به جنگی، عرشه با جنگ اونجا فتح نشده، که حکمش در سوره مبارکه حشر در سال چهارم بعد از غزوه بنی نظیر نازل شد. اما باز تفاوتی بین فدک و تیما وجود دارد. اون تفاوت این هست که فدک را همطور که عرض شد خداوند متعال امر فرمود که فدک رو پیامبر اکرم واگذار کند به فاطمه سلام الله علیها بعد از نزول آیه شریفه و آت ذل قربا حقه، این آیه شریفه که در سوره مبارکه اسراء هست و این نازل شد، پیامبر اکرم فدک رو به فاطمه سلام الله علیها واگذار کرد طبق امر الهی و گفته شده در روایات به جهت قدر شناسی از عرشبت که ایثارهای مالی و غیر مالی است که خدیجه سلام الله علیها در راه اسلام به خرج داده بود، خداوند متعال به نحوی خاص قدر شناسی از زحمات خدیجه بکند. چنین امر رو کرد که در بسیاری از روایات شیعه و اهل سنت ذیل آیه آت القربا حقه این مسئله آمده و تردیدی نیست به لحاظ تاریخی، همونطور که عرض شد که فدک رو پیامبر اکرم واگذار به فاطمه سلام الله علیها کرد، که در برنامه قبل هم نکاتی درباره فدک گفته شد. من فقط این نکته رو عرض بکنم دیگه از این قسمت فارغ بشیم. اشکالی کردن در ارتباط با آیه آت ذل قربا حقه که در سوره مبارکه اسراء هست و اینکه این سوره مکی است، در حالی که واقعه فدک در سال هفتم اتفاق افتاد و اعطای اون به فاطمه، گفتن چطور میشه سوره مکی باشد در حالی که این آیه رو مدعی هستید که مربوط به واقعی است در دوره مدینه. پاسخی که بزرگان دادن به این اشکال این که وقتی گفتیم سوره مکی است، یعنی معظم آیات اون سوره مکی است، مگر شاهدی باشد که همه آیاتش مکی باشد و این منافات ندارد که برخی آیاتش مدنی باشد. و خب همه نقل کردن که پیامبر اکرم وقتی آیاتی نازل میشد، هر شبد که منحاز از سوره، جای اون آیات رو خود پیامبر اکرم مشخص میفرمود که این آیه رو فلان جا بین فلان آیه و فلان آیه قرار بدید. هر شبد که این پاسخ است که دادم علاوه درباره آیه آت ذل قربا حقه همین، هر شبد که مسئله اتفاق افتاد،
یعنی آیه 26 بله. در مدینه نازل شده، با اینکه کل سوره ممکن معظم آیاتش به تعداد زیاد از آیات در مکه نازل شده باشه. بسیار از این مروری که بر مباحث قبلی داشتید و جامع بود سپاسگزارم جناب استاد. اگر اجازه بدید یک فرصت بگیریم از اتاق فرمان و مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راحت، ای منظر عرش پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
بسیار خوب، از رادیو معارف برنامه زلال تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. جناب استاد، آقای دکتر جباری جنبندی جامعی رو داشتن از مباحث برنامه‌ای گذشته، از جمله اینکه رشادت و سلحشوری امیرالمومنین علیه السلام بسیار تاثیرگذار بود و سبب از هم پاشیدگی مقاومت یهودیان شد، که به تبع اون بسیاری از قلاع دیگه بدون مقاومت و بدون جنگ
به دست مسلمانان فتح شد و همچنین اشاره فرمودن به رفتار محبت آمیز و انسانی رسول خدا با یهودیان علارغم توطئه‌هایی که اونها داشتن، اما وقتی که شکست خوردن و تسلیم مسلمان ها شدن، پیامبر بسیار رفتار محبت آمیز با اونها داشت و